عصر چهارشنبه تابستانی شما خوبان شنونده به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و دارید صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان من لطفاً با ما همراه باشید و بشنوید برنامه امروز بدون خط خوردگی رو که همکاران خوبم تقدیمتون میکنن.
خاطمیت خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. توقف معاملات ارزی در سامانه نیما، انتظار شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی، کشف محموله قاچاق تلفن همراه رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و موضوعات دیگری که انشالله تا ساعت 20 تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو: 30,000-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح بفرمایید. میتونید همچنین از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن رادیو رو گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و از این طریق به همه شبکه‌های رسانه ملی در بخش رادیویی دسترسی پیدا بکنید و با رادیو گفتگو هم همینطور و برنامه‌های 24 ساعته شبکه رادیو گفتگو رو در هر زمان و مکانی که هستید از این طریق دریافت کنید. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به چرایی توقف معاملات ارزی در سامانه نیما که در این بخش آقای دکتر محمد حسینی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس و آقای محمد لاوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر حسینی سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر حسینی، خب ظاهرا ارتباطشون با ما برقرار نیست. آقای لاوتی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
من هم عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه دارم.
متشکرم. آقای دکتر حسینی هم ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر حسینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب لاهوتی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. بنا به چه دلایلی معاملات ارزی در سامانه نیما متوقف شده؟
ها حالا اینکه 100% معاملات ارزی در نیما متوقف شده باشه که اینطور نیست، روندش کند شده، ولی اون چیزی که متوقف شده واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز حاصل از صادرات به وارد کنندگان هست که از حدود 15 روز پیش از تولید کنندگان و صادر کنندگان به کمیته ارزی اتاق مراجعه کردند و در خصوص کند شدن روند واگذاری به ما اطلاع رسانی کردن. ما از بانک مرکزی پیگیری کردیم موضوع رو،
بله.
گفتن که مشکل سیستمی هست، ولی الان که 15 روز از اون تاریخ تقریبا بلکه بیشتر میگذره کماکان مشکل پابرجه است و تقریبا میشه گفت دیگه این دو روش قفل شده. روش نیمایی هم با کندی انجام میشه، اوایل هفته راحت‌تر هست، اواخر هفته سخت‌تر میشه معاملات. امروز در خبرها اومده بود که مشکل از ناحیه گمرک جمهوری اسلامی است و در ایجاد زیرساخت تا کنون نتونسته اونجوری که توافق شده با بانک مرکزی عمل بکنه و بانک مرکزی البته طبق خبرهای امروز اعلام کرده که مشکل از ناحیه گمرک است، ولی اون کسی که اینجا داره ضرر رو میده و سرگردان هست صادر کننده و وارد کننده هستند.
بله.
وارد کنندگان ما چون 35% تعهد سپاری در بانک‌ها برای واردات انجام میدن، از یک طرف به عنوان کسی که ارز رو گرفته کالا نیاورده با مشکل مواجه میشه، از یک طرف سرمایه در گردشش رو در بانک‌ها فریز شده و نمیتونه علارغم اینکه کالا تخصیص کرده دریافت بکنه. صادر کنندگان ما هم از اون طرف ارز رو به وارد کننده در خارج از کشور واگذار کردن، توافق کردن، میخوان کالا رو وارد بکنن، ثبت سفارش شده، ولی سامانه جامعه تجارت اجازه واگذاری اظهارنامه کوتاه صادراتی و در نهایت تایید صادر کننده برای ارائه کوتاه صادراتیش به این وارد کننده در سیستم داده نمیشه.
درسته. به هر حال نکات یه مقداری تأمل برانگیزی هستش، این در واقع موارد که اصلی بهش اشاره کردید. بر ترتیب اگر این اتفاقاتی که قرار بوده در قالب سامانه نیما و در قالب سایر سامانه که بانک مرکزی تعریف کرده رخ نده و چرخه واردات و صادرات با توجه به این شرایط تحریمی اونها این روند حداقلی هم کند بشه یا متوقف بشه که یه مقداری هم واقعا جای تأسف داره. آقای دکتر حسینی، از نگاه شما این نکته که آقای لاهوتی اشاره کردن خیلی نکته مهمیه که به هر حال تقریبا ما نزدیک به 2 سال داریم با این چالش مواجه میشیم. اومدیم به هر حال سامانه های مختلفی رو تعریف کردیم، الان ایشون اشاره میکنن تو خبرها هم من دیدم که ظاهرا مشکل از سوی گمرک اون که اون زیرساخت های لازم رو به لحاظ فنی ایجاد نکرده. آیا نظارت جدی رو این قصه نمیشه؟
ببینید، در رابطه با بحث به نوعی تخصیص ارز به وارد کنندگانمون و همچنین خود اظهاری صادر کنندگان در خصوص ارزی که وارد کشور بکنن در سامانه نیما، خب این موضوع شاید از حدود 1.5 سال که در فرایندش همه دوستان منتظرن که یک مقدار هم از لحاظ زیرساختی هم از لحاظ شرایطی که در کشور هست ما مشکلاتی رو داریم.
بله.
ولی اینکه برای اینکه بتونیم با این بازار رو وضعیت رو سازمان بانک مرکزی مدیریت بکنه و بتونه هم قیمت ارز رو در بازار سوم کنترل بکنه و هم برای واردات کالاها هم ارز نیمایی اختصاص بده، روند در یک زمان بسیار خوب بود. بعد سامانه صنا به قول گفتنی ایجاد شد. مشکلاتی رو که هر وقت ما این زمینه بررسی کردیم بیشتر در حوزه ارتباط بین وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک و بانک مرکزی بود و خود بانک عاملی که یا صرافی‌هایی که این کار رو داشتن انجام می‌دادن. اعتقاد خود ما هم بر این بود که علی‌رغم فشارها و تحریم‌هایی که وجود داره و گردش شرایط ارزی در خارج از کشور برای وارد کنندگان و صادر کنندگان ما خورده سخته، بانک مرکزی ما بتونه نقشش رو خیلی خوبتر از الان بازی بکنه.
بله.
بانک مرکزی یه مقدار رفت فضای این که بتونه هم قیمت ارز رو کنترل بکنه، هم این که میزان ارز مورد نیاز وارد کنندگان رو از محل ارز خود اظهاری صادر کنندگان تأمین بکنه. خود این باعث شد که وارد کنندگان محترم ما ضمن اینکه می‌رفتن شرایط رو در ثبت سفارش‌ها رو انجام می‌دادن، می‌آمدن مبلغ ریالی رو به حساب بانک مرکزی واریز می‌کردن و معتقد بودن که در یک زمان مثلا مشخص این ارز تخصیص داده میشه و کالایی که اونها ثبت سفارش کردن وارد میشه، به علت این که خود میزان ارزی که باید اظهار میشد در سامانه نیما به میزان واردات ما نبود.
بله.
و یا ارزهای جایگزینی که باید از طریق بانک مرکزی توی اون سامانه بارگذاری میشد شرایط فراهم نبود، این زمان طولانی شد. و همونطوری که آقای لاهوتی گفتن، زیان رو هم وارد کننده میداد، همین یا تولید کننده که به این به اصطلاح کالای وارداتی نیاز پیدا میکرد. از اون طرف هم مصرف کننده ما که به خاطر کمبود کالا باید تحمل قیمت بالاتری رو ایجاد میکرد. چیزی رو که من الان خبر دارم، حالا اینکه بعضی وقتا توی کمیسیون های تخصصی موضوع مطرح میشه در جایگاه نظارت مجلس، حالا این گناه رو میدازه گردن گمرک، گمرک میدازه گردن بانک مرکزی، بانک مرکزی با سند مدن تجارت، ولی در نهایت تولید کننده است که توی این وسط داره زیان میبینه.
بله
آقایون، الان حالا اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم دو تا بحث است. یکی خود کمبود منابع باعث این طولانی شدن موضوع شده، یکی عدم ارتباط دقیق بین گمرک و خود بانک مرکزی که سامانشون این خیلی مثلا به روز و آنلاین نبوده. اطلاعاتی رو که از معاونت ارضی به همین روز گذشته ما برسیم، در یه جلسه خدمت های پناهی بودیم، فرمودن که اینها داره برطرف میشه. حالا این کلمه برطرف شدن تا عملیاتی شدنش هم دوباره
خودی زمان بره.
ما هم که بر اساس جایگاه نظارتیمون از دو مؤلفه اطلاعات میگیریم، میریم مراجعه میکنیم بانک مرکزی، میگیم آقا این مشکلات تولید کننده است، ایشون هم میگه آقا یا برطرف شده یا در حال حاضر یه هفته دیگه ما برطرف میکنیم. تو خود کار عملیاتی که دیگه به عهده جایگاه نظارتی ما نیست.
درسته.
چیزی که دوباره من تو همین دو سه روز اخیر دوباره داریم، خب بالاخره ما زمانی که میایم حوزه های انتخابیه و بعضی از این تولید کنندگان یا تو بعضی از جلسات افرادی مراجعه میکنن و به نوعی حالا نه از باب شکوایی، از بابت رفع مشکلشون یا گرفتاری هایی که براشون پیش اومده، متوجه شدیم که باز هم هنوز نتونستن. حتی فردی اومده مراجعه کرده که من حدود 3.5 ماهه که پول ریختم ثبت سفارش کردم این مواد اولیه بیاد برای مثلا کارخونه من، هنوز اتفاق
نیفتاد. متشکرم آقای لاهوتی. خب آقای دکتر حسینی هم اشاره کردن که به حال همون نکته که اصلی فرمودید قصه پرقصه ماست در همین بحث در واقع تسهیلگری در اختصاص ارز، هم به وارد کنندگان، بعد اون صادر کننده هایی هم که به هر حال خواستن اون کار نقل و انتقال ارزشون رو انجام بدن، اونا هم به مشکل خوردن که حسالی به خوبی اشاره کردید در فراز پیشین صحبتاتون. الان به نظر شما به عنوان پارلمان بخش خصوصی تکلیف چه هست؟ یعنی آقای دکتر حسینی اشاره میکنن که ما از اون جنبه‌های نظارتی هم که وارد میشیم دیگه کارمون رو انجام دادیم، بعد بانک مرکزی تقصیر میز گردن گمرک، گمرک هم متقابلا به بانک مرکزی، یعنی یه چرخه باطلی که فقط دودش تو چشم فعالان اقتصادی میره و اساسا هیچ نوع پاسخگویی هم وجود نداره.
ببینید توضیحاتی که آقای دکتر حسینی دادن که به صورت کامل بود، بیشتر مربوط به حوزه وارد کنندگانی میشه که ارز رو از سامانه نیما و بعدا از پتروشیمیا و یا صرافی های در اون سامانه نیما خریداری میکردن، یا ارزهای ترجیحی 4200 تومانی که خود زمان بر بود. خوشبختانه بانک مرکزی در نیمه دوم سال 97 با توجه به پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی و کمیته ارزی اتاق ایران که در خدمتشون هر هفته بودیم، 4 روشی که قبلا هم بود ولی عملیاتی نبود رو عملیاتی کرد. یعنی نکته اول خریداری ارز در نیما برای وارد کننده و یا فروش صادر کننده در نیما، واردات در مقابل صادرات خود صادر کننده و یا واگذاری ارزش به وارد کننده و یا عرضه ارز اسکناس به صرافی‌های مجاز. این 4 روش رو عملیاتی کرد و با توجه به اینکه این 4 روش عملکرد مثبتی داشت، در پایان تیر ماه بانک مرکزی اعلام کرد حدود 20 میلیارد دلار برگشت ارز به چرخه اقتصادی بوده و از این میزان در بحث واردات در مقابل صادرات تقریبا 50% ما رشد داشتیم و بیشترین حجم واردات ما از این محل در ماه‌های آخر یعنی در دو ماهه گذشته انجام شده. بنابراین سیستم بانک مرکزی سیستم فعالی بود که داشت کار میکرد.
بله.
و ما صبح که اظهارنامه صادراتی رو صادر کننده در بانک عامل وارد کننده شماره کوتاژ میداد، زور صادر کننده اینو تایید میکرد و بعد از زور تعهد ارزی صادر کننده تموم شده بود و وارد کننده کالاش رو میتونست وارد بکنه اگر تضامینش رو تودی کرده بود در بانک. ولی الان دو هفته است که این مشکل پیش اومده. من فکر نمی کنم، البته من نمیخوام قضاوت بکنم، ولی من فکر نمی کنم مشکل الان دیگه از ناحیه بانک مرکزی باشه، چون بانک مرکزی با این روش پنج ماه، حدود بیش از پنج ماه با صادر کنندگان با همین روش ها عملیات بانکیش رو انجام داد. ولی حالا این وسط چه اتفاقی افتاد؟ آیا ضرورت داشت اصلا ورود گمرک به این سامانه؟ آیا مسئله دیگری بوده؟ من میگم نمیتونم قضاوت بکنم، ولی به هر حال اون چه مسلم اینه که یک اشکال سیستمی وجود داره و این اشکال سیستمی نباید اونقدر قامز و پیچیده باشه که به هر حال ظرف مدت دو هفته این نتونه برطرف بشه و یک عده زیادی از فعالان اقتصادی ما که در حوزه تجارت خارجی کار میکنن قفل بشه سیستم کاریشون.
دقیقا همینطوره. آقای دکتر حسینی عزیز، صحبت‌های پایینی شما رو بشنیم با توجه به اظهارات که جناب لاوتی داشتن.
من اولا تشکر میکنم. در رابطه با موضوع وظیفه مجلس هست حتی خود ما که این موضوع رو به سرعت پیگیری بکنیم، چون همونطور که دوستان میبینن شرایط تخصیص ارز و واردات برای هم کالاهای های اساسی هم مواد اولیه ما با توجه به شرایط تحریمی بسیار خون هست دیگه. اگر قرار بر این باشه که در سیستم های داخلی ما هم یک کندی دیگه اتفاق بیفته، واقعا مشکلات عدیده‌ای رو هم در حوزه تولید ایجاد خواهد کرد. بذار من با به نوبه خودم پیگیر میشیم که انشالله این موضوع سریع‌تر برطرف بشه دیگه. حداقل ما در داخل مشکلات رو برای وارد کنندگان و صادر کنندگان کمتر بکنیم
انشالله،
که حالا مباحث در داخل خارج از کشور با همه دوستان بهش واقف هستن که وجود داره.
انشالله که این اتفاق ارزشمند بیفته. ممنونم از شما جناب دکتر حسینی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. آقای لاوتی از جناب علی هم صمیمانه سپاسگزارم. متشکر، خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص توقف معاملات ارزی در سامانه نیما گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس و جناب لاوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی. شما از آن شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از عدم اصلاح ایرادات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس انتقاد کرد و گفت این اصلاح در دستور کار مجلس قرار گرفته بود اما به صورت غیر موجه از دستور کار خارج شد. وی در برنامه صبح گفتگوی رادیو گفتگو افزود تأمین بازار و برآورده شدن توقعات جامعه برای رسیدن به کالای کیفی منوط به این است که پروژه و مجموعه از مواد اولیه گرفته تا تولید و جلوگیری از واردات کالاهای غیر کیفی به صورت کامل دیده شود. عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به بدهی 207 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت بخش اعظم این بدهی ناشی از مصوبات و مصوبات مجلس است. صادقی در برنامه صبح گفتگو رادیو گفتگو افزود تمرکز مصوبات قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان دولت اعم از شاغل بازنشسته است. دولت سه بار طرح همسانسازی حقوق را برای کارکنان خود در حوزه‌های مختلف اجرا کرده اما این مصوبات مشمول حال حوزه تامین اجتماعی نمی شود. ساعت 19:19 است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تصمیم دولت برای انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی که البته مصوبه سران سه قوه هم رو از اون داره. آقای حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای حاجی دلیگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور اسلامی.
متشکرم آقای حاجی دلیگانی. خب ما خاطرمون هست در یه دوره ای بازرگانی دولتی در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت بود، بعد اعلام کردن که به هر حال باید بنا به ملاحظاتی این شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق بشه که بتونن به هر حال زنجیره از تأمین تا در واقع تولید و توزیع رو ساماندهی بکنن، که خود این بحث الان باز هم مخالفانی داره. بفرمایید که به چه دلایلی الان بحث انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی مجددا در دستور کار قرار گرفته؟
ببینید زمانی که این شرکت یاد شده از وزارت سمت جدا شد و که اون زمان وزارت بازرگانی بود و ملحق شد به وزارت جهاد کشاورزی،
بله،
کاملا کار کارشناسی و درستی بود و طی این سالهای اخیر هم داشت به در واقع رشد خوبی میرسید. از این بابت که ما هیچ نوع ناهماهنگی بین واردات و تولید محصولات کشاورزی و دامی نداشتیم،
بله،
و باعث شد که ما تولید بخش کشاورزی و دامیمون رشد خوبی رو داشته باشه بین همه بخش های دیگر تولیدی. علتش هم دقیقا همین نوع هماهنگی بود که به حمدالله وجود داشت، تا اینکه خب دولت طی سالهای اخیر دنبال ایجاد وزارت بازرگانی بر اومد و به جهت اینکه نگاه دولت کارشناسی نبود، مجلس شورای اسلامی هم هر دو سه مرتبه ای که دولت دنبال کرد که وزارت بازرگانی رو از دل وزارت سمت در واقع جدا بکنه، مجلس مخالفت کرد و به درستی هم مخالفت کرد،
بله،
چون اعتقاد مجلس بر این هست که جداسازی وزارت بخش واردات و صادرات از صنعت باعث این میشه که ما بخش تولیدیمون دچار مشکلات عدیده‌ای بشه، چون همواره میزان سود و یا درآمدهای آنچنانی در بخش واردات هست،
بله،
به طور کلی اون کسانی که تولید میکنن معمولا از سهم ارزی که در تولید به کار میره حدود مثلا 30-40% نهایتا هست، اما اون کسانی که دنبال واردات هستند حدود 90% هزینه هاشون برای خرید و وارد کردن کالا 90%ش به ارز برمیگرده. از این بابت خب شما وقتی که ارز در بازار 17,000 تومان بوده، 15,000 تومان بوده، الان در کانال 11,000 تا 12,000 تومان هست، وقتی ارز 4,200 تومان رو به واردات میدی طبیعتا اون بخش واردات خب سود 90% میبره و بخش تولید خیلی کمتر. بنابراین جهتگیری به سمت واردات بیشتره. دولت تلاش داشت که این بخش رو جدا بکنه از تولید،
بله،
در این سالها عموما تولید کنندگان گلایه از بیمه داشتن، از مالیات داشتن، اما از بخش مربوط به خود صنعت معدن تجارت خیلی ایرادی نداشتن. بعد که دولت از این جهت نتونست نظر خودش رو تعمیم بکنه، به اعتقاد بنده اومد و این که ابتدا هم بیان شد فقط سیاست های مربوط به واردات و صادرات در دست وزارت سمت قرار میگه، چیزی که جناب آقای لاریجانی واگذاری این شرکت رو، شرکت خدماتی وارداتی رو، از وزارت سمت به از وزارت جهاد به وزارت سمت، یعنی بازگشت اون رو تکذیب کردن و بیان کردن که بنا نیست این اتفاق بیفته و در جلسه سران فقط سیاست های یعنی سیاست گذاری برای امر واردات و صادرات به وزارت سمت منتقل میشه به خاطر اینکه مسئول تنظیم بازار هم هست، ولی خود ساختار این مجموعه در وزارت جهاد باقی میمونه. الان ما شاهد هستیم در اخبار اومده که نه، کلن علت ساختاری هم این انتقال صورت گرفته که به هر حال جای سوال داره.
یعنی الان این انتقال صورت گرفته آقای حاجی دلیبانی؟
اینطور که تو اخبار ما شنیدیم بله این انتقال صورت گرفته، ولی آنچه که ما در جلسه با حضور مسئولین و رئیس اونجا، رئیس مجلس اونجا بیان کردن، گفتن که فقط سیاست ها بنا شده که در اختیار وزارت سمت قرار بگیره.
این همی که از اون موارد خیلی تعجب برانگیز آقای حاجی دلیگانی که به حال به تعبیری که حسالی داشتید به نقل از آقای لاریجانی، موضوع فقط سیاست گذاری ها در اختیار حوزه وزارت صنعت هست و همچنان با شرکت بازرگانی دولتی در وزارت جهاد کشاورزی بماند، بعد یه تو خبرها میگن که نه این اتفاق افتاد. یعنی یه مقدار مردم هم واقعا سرگردون میشن که اگر یه تصمیمی مثلا در نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا گرفته شده، چجوری مثلا دولت میاد اونو نقض میکنه و حالا بله. اتفاقاتی که حسالی هم بهش اشاره فرمودید. ممنونم از شما آقای حاجی دلیگانی.
من فقط یه نکته نگرانی که ما داریم این هست که بله. با این اتفاق اگر افتاده باشه در آینده قطعا ما بخش تولیدمون خصوصا در محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی حتما دچار خلل خواهیم شد.
خب اگه آقای حاج دلیگانی کار غیرقانونی باشه و مصوبه مثلا شورای عالی هماهنگی سران قوا رو نداشته باشه، که مجلس میتونه به حال از حوزه نظارتی وارد بشه.
بله قطعا ما هفته آینده دنبال خواهیم کرد. بله
این هفته مجلس تعطیله؟
این هفته نمایندگان در حوزه‌های انتخابیشون هستند.
بله متشکرم از شما. عصرتون بخیر و خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص انتظار شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و دیدگاه متفاوت در این خصوص گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسین علی حاج دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌ریزی مجلس. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.